بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر حضرت مهدی و شما عزیزان بیننده، وقت شما بخیر باشه. انشاءالله که بتونیم در خدمت شما باشیم. از شرکه جانی از تولی عصر خدمت شما رسیدیم و انشاءالله مثل هفته های گذشته وعده ما شامگاه جمعه برنامه آینه تاریخ رو میخواییم تعلیم حضورتون بکنیم و از محضر جناب دکتر جباری انشاءالله بهرمند خواهیم بود. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب آقای قزوانی و همه شما عزیزان بیننده برنامه هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارید. آرزوی بهترین توفیقات و سعیدات رو برای همه شما عزیزان دارم در این ساعت انتهایی روز جمعه و متعلق به مولا و سرور و ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه. انشاءالله که خداوند ما رو بدارد و موفق بدارد بر مسیری که مرضی اون حضرت هست و انشاءالله بتوانیم خود رو آماده کنیم برای سربازی اون حضرت، چه در زمان غیبت اون حضرت بتوانیم سرباز خوبی باشیم و چه انشاءالله بعد از ظهور قریب الوقوع اون حضرت. انشاءالله در خدمت هستم و شما افتخار.
خیلی متشکرم که وقت گذاشتید تشریف آوردید. انشاءالله بتونیم محضر شما استفاده کنیم. من سعی میکنم زیاد طولش ندم مقدمه رو که بیشتر از شماست، معمولا ما تو برنامه وقت کم میاریم مطالب حضرت عالی. انشاءالله که بتونیم امروز هم کمال استفاده رو بریم. خب یادآوری کنم خدمت شما عزیزان بیننده، شما که از ماهور ما رو بینید که عرض سلام ادب احترام. اونهاییم که ما رو از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر، اونهایی که از طریق اپلیکیشن و عزیزانی که در آمریکا و اروپا هستن از طریق روکو برنامه ما رو دنبال میکنم، خدمت اونها هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. از طریق سایت و اپلیکیشن میتونید آرشیو برنامه ها رو هم داشته باشید. تلفنی که زیرنویس شده پل ارتباطی ما و شماست که تماس بگیرید و سوالاتتون رو ارسال کنید. علاوه بر اینها سامانه 3015-1515 است که این دیگه 24 ساعته در اختیار شماست، هر وقت خواستید نظری، سوالی، چیزی داشتید بر ما ارسال کنید، دوستان ما اون رو پیگیری میکنن و به دست ما میرسونن. خب استاد عزیز، اگر صلاح بدونید دوست عزیز از ما در یک مسئله خواستن شما این مسئله مطرح کنید، اگر بشه اینجوری که الان تو جامعه ما هم هست دیگه، بعد از شهادت رهبرمون و خدا رحمت کنه آقای شهید، یه سری مسائلی تو جامعه پخش میشه، حالا هر کی یک چیزی میگه، این دوست هم میگه حالا تو مباحث تاریخی نمونه ای نداریم، تو بحث انتقام سوال شده. خواستن این رو تبیین کنید این بحث انتقام. خب مثلا حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت امام حسین شهید شدن، یک دوره بحث اسارت این خاندان بزرگ بوده و اینها، تو اون دوران اصلا حضرت امام سجاد بحثی از انتقام نکرده، چون هست دیگه بعضی میگن الان وقتش نیست، الان چیزی از انتقام نگید. خب تو تاریخ اینو بررسی کنیم.
بله، نکته خوبی رو دوست عزیز مطرح کردن، مناسب ایام هم هست، هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و تشییع بسیار باشکوه مقام معظم رهبری و خانواده مظلوم ایشون در شهرهای ایران و همینطور عراق تشریح باشکوه شد در جوار مرقد مطهر امام علی بن موسی رضا سلام الله علیه آرامید و خب مردم یک پارچه با پرچم‌های سرخ فریاد انتقام جویی و خونخواهی سر دادند و یا لثارات الحسین یا لثارات الخامنه‌ای و الان در این پرچم‌ها دیده می شد و به درستی خونخواهی رو طلب کردم. متاسفانه نغمات و زمزمه‌هایی مع الاسف توسط برخی از سیاسیون و برخی از قلم به دست ها در برخی از جرائد دیده شد که علی رغم این خواست عمومی، ما نگاه میکردیم به این تشییع میلیونی، کف خیابون پرچم سرخ دیده میشد، این مردم چه میخواستن؟ علی رغم خواست
تصاویر فضایی که پخش شد یه سرخی تو
بله کاملا مشخص بود. علارغم خواست عمومی مردم که اون ملاک هست، مردم میخوان واقعا، کم چیزی معذرت نداریم، رهبری مانند رهبر و قائد عظیم الشان رو به شهادت رساندن حداقل چیزیست که هم عقل اقتضا می کند و هم قرآن کریم و هم وحی و قرآن کریم و هم سیره معصومین همه مؤید این چیزی هستن که مردم به دنبالش هستن. ان اعتدوا علیکم فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم، خلاف صریح قرآن. و این تعجب میکنه انسان، این حالت ذلت پذیری، انزلام. ما در روایات معصومین علیه السلام همونطور که از ظلم پرهیز دادن، از انزلام هم پرهیز دادن. ظلم که خب مشخصه نباید ظلم کرد، انزلام یعنی ظلم پذیری. و همون مقداری که ظالم مسئول هست، منزلم کسی که زمین ظلم رو فراهم میکنه، ظلم رو میپذیرد، تشویق میکنه ظالم رو به ظلم. دیگه بالاتر از این کار چه کاری خواستن انجام بدن؟ این ترامپ ملعون و نتانیاهوی ملعون، اینها چه کار خواستن انجام بدن؟ که تعدی به رهبری معظم کردن، با این وضع دلخراش ایشون رو به شهادت رساندن. حداقل چیزیست که مردم میخوان خونخواهی و انتقام رو، و این باید با صدای رسا توسط مسئولان ما مطرح بشود. با صدای رسا باید مطرح بشه، آشکار باید مطرح بکنه. و عجیبه که در مثلا شهادت مرحوم شهید سلیمانی و همراهانش باز خیلی ابا داشتن از اینکه بحث انتقام رو، همونجا باید بحث انتقام مطرح میشد. و عجیبه که در برخی از این نوشته های جرائد دیده میشه که به دروغ نسبت به معصوم میدن، به امام سجاد سلام الله علیه نسبت میدن، که بعد امام سجاد هم جا داشت که بحث انتقام رو مطرح بکند، اما زمانه اقتضا نمی کرد و لذا به تأیید قیام مختار نپرداخت. قیام مختار تأیید نکرد چون زمانه اقتضا نمی کرد و حضرت در ضعف و دمسال ها. این دروغ مسلم هست، شواهد تاریخی این رو تایید نمی کنه. من دو سه نکته رو عرض کنم. اول از سیر پیامبر صلی الله علیه و آله که به هر حال در رأس هست عرض بکنم، بحث تعذیب متجاوز و خونخواهی انتقام در خود پیامبر صلی الله علیه و آله مطرح بود. چند نمونه ما در تاریخ داریم. اول نسبت خود یهود، سه طائفه یهودی که در مدینه حضور داشتن، طائفه بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه، خب هر کدوم خطایی کردن علارغم مذاکره‌ای که شده بود در بد و ورود پیامبر به مدینه، مذاکره شده بود، پیمانی نوشته شده بود بین پیامبر و این سه طائفه یهودی مبنی بر عدم تعرض، همین چیزی که شبیه اونچه که بین آیون و امریکا منعقد شد. اون زمان بین پیامبر و سه طائفه یهودی مدینه پیمان عدم تعرض، همزیستی مسالمت‌آمیز که شما در مدینه باشید و دین خودتون باقی باشید، کنیسه‌های خودتون رو داشته باشید، تعدی و تعرض به مسلمان‌ها نداشته باشید، اگر خطری هم مدینه رو تهدید کرد شما هم در همراه مسلمان‌ها از مدینه محافظت بکنید. اما متاسفانه در سال دوم بنی قینقاع، در سال چهارم بنی نظیر و در سال پنجم هم بنی قریظه با یک خطای بسیار بالاتر، در سال دوم بنی قینقاع متعرض زن مسلمان شدند، مرد مسلمانی رو کشتند و پیامبر بلا فاصله قصد داشته اینها رو بیش از اونچه که انجام شد تعدیب کنند، تا با وساطت عبدالله بن ابی و اینها برخی از افراد مدینه راضیشون اینها اخراج بشن، اخراجشون کرد. در سال چهارم بنی نظیر با توطئه قتل پیامبر آمدن به میان و پیامبر باز اینها رو اخراج کردن، یعنی این مدار باز برها بار وساطت هم عبدالله بن ابی و اینها حضرت راضی به اخراجشون شدن. و اما سال پنجم همین یهود در قالب یهود بنی قریظه با احزاب 10,000 نیروی که از خارج مدینه آمده بودن مدینه رو محاصره کردن همدست شدن و بنا شد که این ها پشت به مسلمان ها حمله کنن، اونها هم از اون برای خندق حمله کنن، که بعد از خوابیدن فتنه احزاب پیامبر به امر الهی، به امر الهی با نزول جبرئیل، یعنی خداوند متعال اونچنان خشمگین بود از کار بنی قریظه که جبرئیل نازل شد از جانب خدا از خدمت پیامبر که نماز ظهر که کنار خندق خوانده شد، نماز عصر بعد کنار قلعه بنی قریظه خوانده شد بلا فاصله. خب اینها چی میگه؟ باید متجاوز رو به سر جاش نشون. و پیامبر رفتند و قلعه بنی قریظه محاصره شد و چند روز 10-15 روز محاصره بود و خب مفصله جریانش. و بالاخره اینها ناچار از تسلیم شدن. تسلیم که شدن پیامبر صلی الله علیه و آله به تصریح قرآن آیات سوره فکرم 26-27 سوره احزاب باشه، به تصریح قرآن فریقاً تقتلون، مردان جنگی اینها رو کشتن، اعدام کردن. این انتقام نیست پس چیه؟ مردان جنگی به تصریح قرآن کریم اعدام شد. تنها بحث در تعداد اینهاست که از 40 نفر هست تا 900 و خورده نفر که قطعا چند صد نفر نادرسته. حالا 40 نفر طبق نقل الاموال ابن زنجبی یا مرحوم علامه سید جعفر مرتضی امینی با توجه به تعداد افراد کل ساکنان قلعه بنی قریظه، زنان و کودکان و مردان، بین 750 تا 1000 نفر بودن. پس من برای مردانش میگم 100 نفر یا 200 نفر مرد جنگی داشتن. مردان جنگیشون بعضن کششن، فریقن تقتلون و تأثرون فریقا، بعضی هم اسیر شدن. پس این طور است که همشون کشته شدن، اما بالاخره فریقن تقتلون، اون مردان جنگی کشته شدن. نگه انتقام تعدیب نیست، پس که پیامبر ارشاد که به محض تسلط بر بنی قریظه کار انجام داد. خب در فتح مکه بنای پیامبر بر رأفت بود، اما فرمود که این چند نفر، که اون چند نفر باز بحث مرحوم علامه سید جعفر مرتضی امینی در از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله تعداد رو به 20 و چند نفر رسونده، فرموده 20 و چند نفر بودن. پیامبر فرمود خون اینها هدره ولو متعلقن به استار کعبه، کعبه هر کس بره در امنیت امان، امن‌ترین جای کره زمین کعبه است، مسجد حرامه. اون فرمود اینها به لحاظ جنایاتی که کردن خونشون هدره ولو اینکه آویخته باشن به پرده کعبه. اسمشون بود، یکیش هم هند جگرخوار بود، یکیش وحشی بود قاتل جناب حمزه، یکیش حبار ابن اسود بود که دختر پیامبر ام کلثوم عضو هم زینب که ماست از مدینه از مکه خارج بشه بره مدینه، اومده حمله کرد و منجر سخت جنگ شد. و بالاخره 20 و چند نفر این جنایتکاران که سابقه جنایاتی داشتن، پیامبر رو خون اینها هدر. این اگر انتقام نیست پس چیه؟ جنایات مرتکب شدن، پیامبر مسلط بر مکه شده، مکه ای که پیامبر فرموده الیوم یوم المرحمه، با رحمت وارد مکه شد و اذهب و انتم الطلقا، گفت به نزدیک 2000 کسانی که مثل ابو سفیان و فلان سابقه جنایت داشتن، اما از این 20 و چند نفر نگذشت. البته خب اینها آمدن بعضشون خود رو پیامبر رسون، مثل وحشی خود هند امثال اینها، و اظهار پشیمانی کردن، پیامبر ازشون اظهار اسلام کردن، پیامبر گذاشت، چند نفری هم اعدام شدن به دست امیرالمومنین سلام الله علیه و آله. اما عرضم در این بحث
حکم اولیشون هم اینا در دردم بودن،
حتی متعلقا به استار کعبه. این سیر پیامبره. و دیدم این بعض از این آیون که دست و قلم هستن در بعض از این جرائد به امام سجاد سلام الله علیه، خب بحث خونخواهی مختار که قطعا مورد تأیید معصوم هست، مختار اصل کارش که هیچ تردیدی نیست. امام سجاد سلام الله علیه در نقل ذوب النلار فی اخذ الثار قریب به مضمون عنوان کتاب ابن نمای هلیس قرن هفتم که کتاب موجود در باره قیام مختار نوشته.
بله.
امام سجاد سلام الله علیه چون در مدینه یار و یاوری نداشت و خوف این بود که بنی امیه سراغ عذاب بیان، مستقیما وارد قیام مختار نشدن. اما محمد حنفیه چون یک درجه کمتر امام سجاد در مرعا منظر نبود، مختارم سراغ او و از او نظر خواست نظر شما اهل بیت درباره قیامن چیه. او آمد با امام سجاد مشورت کرد. پاسخ امام سجاد چیه؟ خیلی جالب هست که میشه از این جمله امام سجاد هم نظر اهل بیت راجع به قیام های عصر ائمه رو استنباط کرد. امام سجاد به عموشون محمد حنفیه فرمودن یا عم ولو ان عبدا زنجيا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. مختار که جای خود داره، یه فردی داره جایگاه اجتماعی، بالاخره مردم اگر مختار نبود یک غلام سیاهی بود، عبدا زنجيا، اگر به جای مختار یک غلام سیاهی تعصب لنا اهل البيت، یاری ما اهل بیت برای دفاع ما اهل بیت وارد میدان میشد که جایگاه مختارم نداره که جهت اجتماعی بیان بکمکش، لوجب علی الناس معاذرت، بر مردم واجب بود که بیاری او بره مختار که جای خود داره. با این تعبیر امام سجاد سلام الله علیه تأیید کرد قیام مختار رو. و وقتی که خبر به درک واصل شدن حرمل ابن زیاد امسال اینها رسید به مدینه، سجده شکر به جا آوردن، شکر کردن، شاد شدن، راضی شدن و به مختار دعا کردن. بعدن ابوالحکم فرزند مختار آمد یا خدمت امام باقر سلام الله علیه، حضرت تکریم کرد او رو وقتی فهمید فرزند مختاره، به مختار دعا کرد رحم الله المختار، فرمود و این که مختار آمد خونخواهی ما اهل بیت رو کرد و ارشاد که از این اموالی که به دستش بود میفرستاد به مدینه، چون دوره بنی امیه دوره سختگیری بر اهل بیت بود جهت اموال اقتصاد امثال اینها، مختار کمکشون میکرد، گاهی پولهای میفرستاد به. و منظور این که وقتی که حرکت خونخواهانه یا لفارات الحسین توسط مختار مطرح شد، امام سجاد حمایت کرده. خب الان خب میگید اون زمان امام سجاد در ضعف بود، با وجود ضعف اما مختار یک زمینه رو در کوفه در عراق پیدا کرده، امام سجاد به واسطه ابن حنفیه حمایت میکنه. الان که خب نظام به حمد الله در قدرت هست، ما در اقتدار قرار داریم و نمیفهمند، عجیبه که نمیفهمند این آیون که هرچه ضعف نشون بدیم عکس نتیجه عکس میده.
درسته،
نتیجه عکس میده، نتیجه ضعف نشان دادن و کرنش و تواضع و سازش مقابل دشمن اون جلوتر خواهد اومد، زمانی اون عقب خواهد میشد که شما با قدرت چنگ و دندان بهش نشان بده، قدرت نشان بدید. و به حمدالله این قدرتی که تو این چند روز نشون داده، سپاه ما، ارتش ما نشان داده، آثار ضعف در اونها آشکار شده، کم کم زمزمه های پدید اومد، تقاضا کردن که بله ایران مثلا پاسخ نده، متعرض زیر ساخته اونها نشه امثال اینها. این امر عقلی مشخص نیست و عجیبه که وقتی که یک چنین اجماعی در میان مردم شکل گرفته و بحث خونخواهی مطرح هست، اینا ساز مخالف میزنن و اون لطماتی که در ادوار قبل با اون برجام بدفرجام امثال اینها متوجه این ملت کرده، مجدد میخوان با یک رفتارهای فسانه تحمیل کنن.
خیلی متشکرم از این نکاتی که فرمودید و انشالله که بینندگان عزیز و این دوست عزیز اونم قانع شده باشه با این مباحثی که شما فرمودید و پاسخش رو گرفته باشه. خب اما بینندگان عزیز میدونید که موضوع برنامه ما در این هفته‌های اخیر به مناسبت ایامی که در اون هستیم بحث اسارت خاندان اهل بیت بود و امروز هم در همین موضوع می‌خوایم با جناب دکتر جباری از بحث تاریخی استفاده کنیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم انشاءالله با موضوع اصلیمون که بحث اسارت اهل بیت و ورود اسرا به شام در محضر شما خواهیم بود.
مهدی که خود دو چشم خلایق به سوی اوست، در هر غروب چشم ترش سوی زینب است. ای گل نرجس خار تو هم، یوسف زهرا آر تو هم، دوای درد قلب منی به خدا من سربار تو هم، بیمار تو هم. غریب فاطمه العجل، بس این فاصله العجل، راوی روزه کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا. شال عزاد روی گردنم، وقف اول فضل بدنم، وصیت من همینه که بنویسید روی کفنم، من سینه زنم، من گریه کنم، من لطمه زنم، قرار بعدی ما همه، به مدد بی بی فاطمه، کنار نهر الغمه، قرار بعدی ما همه، به مدد شه الغمه، حرم زینب فاطمه، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا، کربلا کربلا کربلا.
خب عزیز بیننده خسته نباشید، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما از آن قرار گرفته باشه. موضوع ما بحث اسارت خاندان اهل بیت و حضرت امام سجاد علیه السلام هست و بحث ورود اسارا به شام رو میخوایم مطرح کنیم. منتها قبلش با اجازه های دکتر با بیننده عزیزمون تماسی داشته باشیم و ببینیم سوالاتشون چیه، چون حالا ما سعی میکنیم اولویت سوال بینندگان باشه، بعدش حالا موضوع خودمون رو مطرح کنیم. خب با احمد آقا از خوزستان همراه باشیم. سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
تشکر
کرد میکنم ایام سوالات خواندان آل الله رو. یه سوال داشتم از جناب استاد، حالا خودشون هم احتمالا در جریان هستن، ما در رابطه با خود حرکت امام حسین علیه السلام و حالا بگیم نهضتی که داشتن چند تا نظریه هست و یکی از این نظریه ها اینه که، یعنی سوال ها و شبهاتی که میپرسن اینه که اصلا آیا امام حسین علیه السلام قیام کردن یا قیام نکردن، و یکی از نکاتی که خیلی سر این مسئله مثلا صحبت میکنن اینه که مثلا اون قولی رو میارند که امام حسین علیه السلام سه پیشنهاد رو مثلا به عمر بن سعد گفته و مثلا ابو مخنف در مثلا طبری آورده که مثلا یکیشون اینه که من به شام بروم و وضع یدی الله مثلا ید یزید که همون مثلا مفهوم بیعت رو میده، و بعد مثلا میگن که جناب عقبت ابن سمعان که در واقع میشه غلام حضرت رباب، ایشون این قول رو رد میکنه. در واقع سوال من در رابطه با اینه که آیا امام حسین علیه السلام قصد و نیت قیام داشتن؟ اگر قصد و نیت قیام داشتن، این قول یعنی اشتباهه؟ آیا نقل قول دروغی رو عمر بن سعد بسته به امام حسین علیه السلام؟ و یه سوال دیگه هم که داشتم که خیلی طولانی نشه، این بحث امام سجاد علیه السلام که آیا ما گزارشاتی داریم که امام سجاد علیه السلام در دوران اسارتی که داشتن در شام با یزید بیعت کردن، یا مثلا بعدش قبلش اصلا امام سجاد علیه السلام با یزید بیعت کردن به این معنا، یا نه اصلا نه یزید همچین چیزی خواسته و نه امام سجاد علیه السلام اقدام کردن؟ چون ببخشید اینو میگم، خیلی شبهه در رابطه با این مسئله، اصلا آیا امام حسین میخواست بیعت کنه؟ بیعت نکردن، چون ما اونجوری چیزی که ما میدونیم اینه که امام حسین اصلا بیعت نکردن، یعنی اون حرفی که مثل لایو بایو مثل یزید داخل مدینه مثلا گفتن، یا حالا ما میدونیم بعضی میگن که وقتی که حضرت دیگه مثلا ناامید شدن از کمک کوفیان مثلا داخل کربلا، اونجا این مسئله رو با اون در بین اون سه شرط مطرح کردن. بله ببخشید.
خواهش میکنم. اول شما برنامه شبکه ولی اصلا میبینید؟
بله بله نگاه میکنم.
خب برنامه راه روشن رو اگر دنبال کنید دوشنبه ها.
بله مثلا ابوالقاسمی
بله. اگه این دیده باشید در سه جلسه اخیر و حالا جلسه آینده هم فکر کنم در همین موضوعات تو اون برنامه سطح تخصص های دکتر ابوالقاسمی مطالبی رو ارائه کردن، حالا اونجا هم تفسیرش هم از طریق آرشیو میتونید ببینید، هم ارزم موضوع به صورت زنده دوشنبه ساعت 23 پخش میشه. خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید و سوالاتی که مطرح کردید. ما خدمت های دکتر جباری هستیم جهت پاسخ این سوالات. خیلی متشکرم. خب جناب دکتر در خدمت شما باشیم.
بله ما هم تشکر میکنیم از بیننده گرامی. دو سوالی که مطرح فرمودن، سوال اول در ارتباط با اینکه امام حسین سلام الله علیه آیا قیام انجام دادن یا اینکه نه یک حرکت مقطعی بوده، باری به هر جهت ایشون برای اینکه بیعت نکنن فرار کردن از مدینه، در مکه هم جانشون در خطر بود فرار کردن به سمت کوفه و قصد قیام نداشتن. پاسخ این است که نه، شما قیام رو هر گونه که تعریف بکنید حضرت چنین قصدی داشتن. دلیلش هم نامه هایی است که در مکه در دوره اقامت اولا حضرت از مدینه که خارج شدن، خب به قصد عدم بیعت با یزید، چون اصلا چه والی عتبه بن ابی سفیان والی اصلا که مدینه طلب بیعت کرد از حضرت برای یزید بعد از هلاکت معاویه، و حضرت برای عدم بیعت از مدینه خارج شدن. چهار ماه اندی که از ارشاد که اوائل ماه شعبان تا هشتم ذی‌الحجه، چهار ماه و پنج روز شد حدودا حضرت در مکه بودند، سیل بیعت ها و درخواست ها از کوفه 18,000 نامه و 18,000 امضا بود، نامه های متعدد بود، هر نامه ما یک قبیله که سران قبیله به نمایندگی از افراد قبیله یا امضاهای افراد قبیله آمد، 18,000 نفر اظهار آمادگی کردند که حضرت رو یاری بکنند. به تعبیر حجت تمام شد، تا به ظاهر حجت تمام شد، چون ما مأمور هستیم که تبعیت از فعل معصوم بکنیم، و معصوم هم بنا نیست که بر اساس علم باطنی خودش عمل بکنه، بر اساس علم ظاهری، بر اساس ظواهر حجت تمام شد. هر کسی غیر معصوم جای امام حسین باشد در چنین شرایطی، طبعا او هم همطور به اصطلاح حجت برش تمام میشه و حرکت کرد حضرت به سمت کوفه، چون کوفه زمینه به ظاهر فراهم بود برای همراهی با حضرت. و البته خب در کوفه قصه دیگری رخ داد، شهادت روز فردای حرکت حضرت از مکه روز نهم ذی‌الحجه، جناب مسلم شهید شد در کوفه. و به هر حال تا زمانی که حضرت با حر مواجه نشده، ظواهر امر اقتضا میکردی به سمت کوفه برود و مردم در کوفه چه بسا صورت ظاهر امام را ببینن، طبیعتا دلگرم بشن، همراهی بکنن و قصه دیگری رخ بده، که البته وقتی با حر مواجه شد با اون سپاه 1,000 نفره و اونها مانع رفتن حضرت به کوفه برای لحوق به یارانش شدن و گفتن به کوفه باید بیایی برای بیعت با یزید، خب حضرت نپذیرفت و اینها. و به هر حال امام سلام الله علیه قصد قیام داشت، حرکتی و همراهی این 18,000 نفر و افرادی که در کوفه هستن علیه یزید، قیام این نماشه چیه؟ قیام دیگه. حرکت.
همین خوده که حضرت از مدینه به مکه میرن و نما همون موقع قیام
بله شده در شروع میشه حضرت مخالفت میکنه با درخواست
تا روز آخر هم باز به حضرت حسین قصد قیامش رو داره
تا آخر و اشارت که بحث مصری لا یو یا مثل یزید که هرگز بیعت تقاضا این که مطرف هم نه تقاضاهای سگانه قطعا از جعلیات تاریخ جعلیات عمر سعد ملعونه شاهدش هم خود تبریه همین تبری که اشاره فرمودن که وقتی اینو نقل میکند خودش به نقل از عقبه ابن سمعان نقل میکنه عقبه میگه که من از مدینه همراه ابا عبدالله سلام الله علیه بودم تا لحظه شهادت هیچگاه آنچه مردم میگویند مبنی بر این که حسین فرمود که بین سه چیز به من اجازه بدید یا برگردم به اون جایی که بودم یا برم به یکی از مرزها یا برم به شام دست در دست یزید بگذارم مثلا با جایگاه ابا عبدالله سازگار اگر این بود چرا حرکت
مدینه
کار میکرد دیگه اینه چرا عمر سعد ملعون از پیش خودش ساخت بعد از اون جلسه که با ابا عبدالله داشت و دل سرد شد و دید که حضرت نه قصد مقاومت دارد عمر سعد هم به طمع ملک ری و اینکه زودتر سرطای قضیه رو هم بیاره به اونجا بره و ابن زیاد اصرار نکنه به جنگ با حسین اینو ساخت از پیش خودش میده جناب ابن زیاد خیلی اصرار بهش نکن که حسین راضی شده خواست به نحوی تلطیف بکنه فضا رو عقبه میگه هرگز از ابا عبدالله سلام الله علیه چنین چیزی نشنیده پس ما به جای سخن عمر سعد و افراد سپاه او جا دارد که هم ابا عبدالله رو با توجه به سیره اون حضرت به شناخت کردن حضرت مثلی نایب آیا مثل ازید و هم با توجه به این گزارش فرد مباشری مثل عقبه ابن سمعان مسئله رو دنبال بکنیم بنابراین این قطعا از جعلیات تاریخ هست عمر سعد چه کرد و اون چه که حضرت مطرح کرد و هر نپذیرفت این که اگر دیگه مسجل شد وقتی با هر مواجه شد و فهمید فضای کوفه به گونه ایش که دیگه امکان حرکت در کوفه وجود نداره فهمید پس رها کن من برگردم اونجایی که میخوام مخالفت برگردم مدینه که هر مخالفت کرد و برها این یک نکته که این قطعا نادرسته اما در ارتباط با
خب این بحث بیعت موسادات که ایشون مطرح کردن اجازه بعد از تلفنه
بله
چون آقای حسینی از مشهد تماس گرفتن صدایشون رو بشنوید بعد این سوالو پاسو اگر ببخشید استاد خب جناب آقای حسینی از مشهد در خدمت شما هستیم سلام وقت شما بخیر بفرمایید
که وقتی که ابوبکر سند فدک رو به فاطمه زهرا علیه السلام داد حضرت علی او رو تنها فرستاد که روبرو شد با عمر عمر گرفت سند گرفت و بی احترامی کرد به حضرت فاطمه زهرا علیه السلام خدا
دست شما درد نکنه سوالشون رو که متوجه شد بله ادامه صحبت های احمد آقا رو داشتید میفهمید در
بله.
سوال دوم
سوالشون بود که در شام آیا امام صادق سلام الله بیعت با یزید کرده خیر هیچ گزارشی نداریم داله بر این که امام سلام الله علیه در شام با یزید بیعت کرده باشد در تاریخ این گزارش نیامده فضای شام هم چه اقتضایی نمی کرد چون فضا بر علیه یزید شد در اون یکی دو روز آغازین که خب طبق دو سه تا روایتی که موجود هست اهل بیت علیه السلام در یک جای خرابی ها خرابی شام گفته میشه در یک محل خرابی که طبق روایت دیوارهاش هم نزدیک بود بریزد و این هم ماموران رومی که اونجا بودن میگفتن که دیوارها اینجا بر سر اینها فرو خواهد ریخت در اونجا دو روز در یومین دو روز در اونجا مستقر کردن و بعد بردن به کاخ یزید مجلس قضایی در کاخ یزید برگزار شد اعتراضات متوجه یزید شد حتی یحیی بن حکم برادر مروان حتی اون اعتراض به یزید کرد که تو مثلا آمد حسینی که رابطه خیشاوندی با تو دارد برخ از قریش هستم سال اینها مثل ابن زیادی که قریب از او رو برها مسلط کرده بر حسینو که میگه اون چنون تند بود اعتراض یحیی بن حکم که یزید مشتی بر سینه زد و او رو راند و اون به اصطلاح نماینده سفیر روم اعتراض کرد، اون عالم یهودی اعتراض کرد، خود خانواده یزید به عزاداری پرداختن در داخل گزارشات، در داخل اندرونی خانه یزید. بالاخره فضا به گونه شد که یزید ناچار شد تقصیرها رو به گردن ابن زیاد بیندازه، که من به این مقدار هم از فرمانبرداری راضی نبودم و اصرار نداشتم که در فرمانبرداری من برسید به اینجا که حسین رو به قتل برسانه، بدون این به کمتر از این من راضی بودم. هی خواست گردن ابن زیاد بیندازد، لذا فضا جوری شد که در روزهای باقی مانده رفتار ملایمی با اهل بیت نشون داد، با امام سجاد و با اهل بیت اینا رفتن اندرونی خانه یزید و با زن و برحال کسانی که داخل بودن خاندان اصلاح اهل بیت دیدار کردند و حضور داشتند و لذا اینطوری نبود که یزید اون یک کتازی که اون در اون روزهای اول داشت و بعد بتونه داشته باشد و به هر شکل بیعت بخواد از امام سجاد. نه، در گزارش های تاریخ ما بیعت با یزید رو چه در شام، اما در مدینه در سال 63 هجری که واقعی حره واقع رخ داد، شورش مدینه علیه یزید اتفاق افتاد و یزید ملعون مسلم ابن عقبه که از بس خونریخ مصرف ابن عقبه معروف شد، این پیر مرد برهان بدبختی که یزید فرستاد وارد مدینه شد، تا سه روز خون و ناموس و مال مردم مدینه رو حلال کرد بر سپاه یزید. اما امام سجاد چون که از مدینه خارج شد در اون شورش حره شرکت نکرد و می دانست که این سرنوشتی پیدا خواهد کرد و افزون بر این در اون شورش حره واقع عبدالله زبید زینف بود، عبدالله مطیع امسال نهای که نماینده ابن زبید بودن، به گونه فضا رو داشته می بود اگرم این شورش پیروز می شد ابن زبیر می آمد جای یزید و ابن زبیر حالا فرصت نیست، کمتر از یزید نبود. عبدالله ابن زبیر کاری کرده که یزید نکرده، معاویه نکرده، این در حالات او هست در ایامی که مسلط بود در مکه و اینها، گفته رو 40 جمعه بخواد جمعه های متعدد خود بخوان صلوات نمی پرستاد. گفتن چرا؟ گفت که چون پیامبر ان له اوهیل سوء اهلک با تحقیر اهلک بدی داره پیامبر، که اگر من بر جدشون صلوات بفرستم لمد دو اعناقهم گردنشون میارم بالا، میگه ما اهل این پیغمبر هستیم، برای اینکه این اهل بیت پیامبر افتخار به اون جدشون نکنه صلوات نمیفرستم. این در حالت معاویه نیامده، در حالت یزید نیامده،
یعنی تو اون مجلس که صدای اذان برداشته بله شد و اینا، حتی اون عکس العملی که اونجا بله صورت گرفته رو،
اما این عبدالله زبیر تنها کسی است که در تاریخ میگه صلوات نمیفرستاد به خاطر این قصه. خب در شورش مدینه خوب بود علیه یزید بود، اما اگر به سرانجام میرسید ابن زبیر ثمرش رو میبرد، لذا امام سجاد بی‌طرفی اعلام کرد و خارج شد از مدینه و لذا همین موجب شد مسلم ابن عقبه که از مردم بر عبودیت یزید بیعت میگرفت که شما عبد یزید هستید، امام رو رها کرد، تکریم کرد امام رو، و اونجا هم نداریم که امام با او بیعت کرده باشد با یزید به عنوان خلیفه مسلمان ها، لذا بحث بیعت منتفی هست هم در شام و هم در ارشاد که
خطابشون کردن ابن طلقا دیگه، این ابن طلقا باشید، هم خود امام سجاد وارث پیامبر او ارباب اوست، نه اینکه اون بخواد
بله
ابدان بشه. خیلی متشکرم. چقدر وقت داریم اگه
مسائل جنبایی؟
آره، آیا حسینی از مشهد، خب سوالی که مطرح کردم آقا یه نکته من قبلش عرض کنم درست میگم یا نه؟ بله. اکثرا وهابی ها مرتب هی سعی میکنن تو این مسائل و اینها یه شبهاتی مطرح کنن، ذهن عزیزان بیننده یا شیعیان رو خلاصه به یه چیزایی مشغول کنن که اصلا اون اصلش نیست و مسئله اصلی رو بذارن یه جور فر بشه. بگونم این نو سوال هم شبهاتی که اونو مطرح کردن ما میشنویم، شاید اونا دنبال این هستن که ما دنبال یه مسئله حاشیه بریم مثلا، چون در که اصلا تو تاریخ نیست که از زهرا تنها رفت باشه. حالا در خدمت شما باشه.
بله، ببینید زهرا سلام الله علیها که بنابر نقل ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه ایشون میگه 10 روز تنها مورخی است که بالاخره گزارش‌ساخته است که تاریخ مشخص کرده برای قصر فدک. 10 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله فدک قصر شد. فاطمه سلام الله علیها 2 اقدام انجام داد. یک اقدامی که بعد خطبه در مسجد هست، مثلا خطبه فدکیه، درست یا غلط بخواهم بگم فدکیه نگه، چون فقط فدک نبود، حضرت اونجا مسائل متعددی رو مطرح کرده، بالاخره معروف شد خطبه فدکیه. این اقدام دوم بود. اقدام اول دیدار خصوصی با ابوبکر بود. در این دیدار طبق بعضی از نقل‌ها علی علیه السلام هم حضور داشت، مونتا گویا بیش از یک دیدار بوده. در یک گزارش هست که علی علیه السلام آمد شهادت داد که من شاهد بودم پیامبر فدک رو بعد از نزول آت ذلقل با حقه از سوره مبارکه اسراء پیامبر داد. حسنین شهادت داد، ام ایمن شهادت داد،
تنها نبوده حضرت.
بله. اما به نظر میشه که دیدار دیگری بوده که تو این دیدار علی نبود، و اون نقلی است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی اواخر جلد اول باب الفیء و الانفال، در باب الفیء و الانفال گزارش رو نقل کرده. مضمونش این است که مجلس مهدی عباسی بود،
این پایان جلد اول
اواخرشه باب الفیء و الانفال، و در اون مجلس امام کاظم سلام الله علیه هم حضور داشت. مهدی عباسی مثلا نشسته داره دادخواهی دادستانی، هر کس شکایتی داشت میمد و مثلا میکرد، و امام کاظم یه گوشه نشسته بود، فرمود ما باول مظلمتنا لا ترد، پس داد ما رو که خواهید ستاند، مظلمه ما چرا بازگردانده نشد؟ گفت چیه؟ حضرت فرمود فدک. گفت چرا فدک؟ بفرمایید چقدر اندازه شد؟ خیال میکرد یه باقی دهکده ایست که مثلا بده به حضرت. حضرت حدودش ارمنیه و افریقا و فلان و این محدوده آذربایجان و در حقیقت به نحو حدود صغور
چارگوشه حکومت اسلامی
مشخص کرد. و حالا قبل از این که حضرت اینو بگه، مهدی پرسید که قصه فدک چی؟ حضرت شروع کرد. تو این نقلی که حضرت در راجع فدک همین گزارش آمده که فدک رو پیامبر عطا کرد به فاطمه. وقتی پیامبر از دنیا رفت، ابوبکر مامورینش رو فرستاد، وکلا فاطمه رو اخراج کرد، کارگزارانش از فدک اخراج کرد، و فاطمه لذا رفت نزد ابوبکر و مستدلن حجت آورد بر ابوبکر که من به هر حال پدرم این رو عطا کرده، شهودم عاملین شهادت دادن. ابوبکر ناچار شد که سند رو نوشت، سند رو نوشت، فاطمه عقص کرد و خارج شد. فلما خرجت من انده، خارج شد از نزد ابوبکر، ملاقات کرد با عمر. اینجا هیچ نکته در این گزارش است که علی علیه السلام در اینجا حضور دارد، علارغم تو اون گزارش عرض کردم هست که برای شهادت حضرت آمده، اما ظاهرا یک جلسه دیگری هست که ابوبکر فرا خوانده فاطمه رو و حضرت هم استدلال آورده. و اینجا دارد که عمر گفت که چیه؟ فاطمه ابا کرد که بدهد، عمر انتظر من یده ها، گرفت قاپید از دست فاطمه،
کشید
از دست، نگاه کرد تفلفی، آب دهانش انداخت و عمر پاک کرد و نوشته تازه بود، پاکش کرد و خرقه ها پاره کرد، آب دهان انداخت و پاک کرد و پاره کرد، دوباره بنده تمام میشه که بعد به اصطلاح امام حدود فرقه مشخص کنه اینها. و این گزارش در کتاب الاختصاص منصوب به شیخ مفید هم آمده، منتها یک تتمه داره که تتمه مورد قبول ما نیست. چرا تتمهش نیست؟ که سند رو گرفت و پاره کرد و سینی زد به فاطمه و لگد به شکم فاطمه زد که منجر به سخت جنین شد، در حالی که بحث سخت جنین و این همه در خانه رخ داده، نه اینجا. راوی به نحوی خلط کرده این قسمت اخیر روایت رو با اون قسمت اول. برای ما اونچه که از امام کاظم سلام الله علیه در کتاب ارزشمند کافی هست، اون برای ما حجت هست، و بر اساس اون نه اینجا گرفت پاره کرد.
اتفاقی نه
در حالی که اون حمله به خانه هم 50 روز بعد از رحلت پیامبر رخ داده، نه 10 روز. این برای خیلی صفت به این شکل به اتمام رسید.
خب بنابر این گزارش اونجا فقط همین یک نامه گرفته شده و واسه اون اتفاق رخ داده. معمولا حضرت حسن مجتبی علیه السلام هم توی سیره معمولا
توی چیز نیست، توی خود نقل ارشاد نیست و نه در گزارش اختصاص و نه در گزارش مرحوم کلینی. اگر گفته میشه امام حسن هم همراه فاطمه بوده، از باب ارشاد که حدس و گمان، این که فاطمه طبعا تنها نرفته،
تنها نمیره،
حسن هم همراه خودش برده، ولی من ندیدم در گزارش اختصاص مرحوم کلینی که امام حسن باشد. ضمن این که ضرب و شتم رخ نداده، در اینجا ضرب و شتم فقط در هجوم به خانه 50 روز بعد از رحلت پیامبر رخ داد.
اون دیگه مباحث جای خودش داره. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر. همچنین از بینندگانی که تماس گرفتن، تلفنی که زیر نویس شده پل ارتباطی ما و شماست، برای همین تماس گرفتن با ما، سوالات رو مطرح کنید، حالا کارشناسان پاسخگو خواهند بود. ما استاد یه 10 دقیقه وقت داریم.
بله.
در خصوص موضوع برنامه بحث اسرا در شام از حضرت عالی تو این 10 دقیقه بخوایم استفاده کنیم.
بله. پس حالا اگر عمری بود و حالا هفته آینده آمدیم بحث دیگری مطرح نشد، شاید به تفصیل بیشتر بحث رخدادهای شام و مجلس یزید و بحثای متعددی با اون رو عرض بکنم. اما خود بحث شام و اینکه نوع تربیت مردم شام توسط معاویه چگونه بود که یک چنین زمینه‌ای در شام فراهم شد که اینها اقبال به سمت بنی امیه داشته باشند، دو سه نکته هست عرض کنم. این دست روایت رو بر اینکه شام رو معاویه علیه من الله ما یستحق یک فضای بسته قرار داده بود، مثل زندان بسته که هیچ کسی غریبه نباید بیاد در اینجا واقعیات رو بیان بکند. ولذا وقتی که عثمان ابوذر رو تبعید کرد به شام، معاویه بر نتابید. چند روز ابوذر بود که نه زبان ابوذر داره کار میکنه، اگر ابوذر بمانه کار خراب میشه. به عثمان نامه نوشت که اینو برش گردون، برش فرستاد اینجا که داره کار خراب میکنه. و عثمان هم گفت که ابوذر رو بر یک شتر غیر همراهباری همراه با همراه خشنی بفرست به مدینه و همطور کرد، بر شتر لنگی سوارش کرد. در روایت ابوذر وقتی که رسید مدینه گوشت ران پاهای او ریخته بود از شدت مسئله سختی همراه خشنی هم که همراهش. بالاخره شام اینجای معاویه تربیت کرد و مردم شام رو که اهل بیتی برای پیامبر جز بنی امیه نشناسن. اهل بیت ابوالفضل سلام الله علیه وارد شام این چنینی شدن. دو سه تا گزارش راجع به شام هست که معاویه چه کرده بود. یک گزارش در وقعت و صفین نصر ابن مزاحم منقری، عزیزان بیننده با این نام آشنا هستید. نصر ابن مزاحم منقری مؤلفی است که شاید شیعه هم نبوده، معاصر امام جواد علیه السلام، 212 وفاتشه. کتاب وقعت صفین از آثار دست اول ماست. در صفحه 178 این کتاب از حجاج ابن خزیمت ابن سمه که یکی از افراد ساکن در شام بوده، معاویه رو تحریک میکرده برای گرفتن انتقام خون عثمان، تحریک میکرده، به معاویه اینطور گفت، گفت من به تو خبر میدم که تو بر علی برتری داری. این آقای حجاج ابن خزیمه معاویه، تو برتر از علی هستی و علی بر تو چنان تفوقی ندارد. چرا؟ زیرا مردمی با تو هستند که چون سخنی بگویی هیچ نمیگویند و چون فرمانی دهی درباره آن چیزی نمیپرسند. ولی با علی کسانی هستند که چون سخنی بگوید گفتگوها برانگیزند و چون فرمانی دهد پرسش ها مطرح میکنند. پس گروه اندکی که با تو هستند بهترن از افراد بسیاری که با او هستن. یه گزارش که نشون میده که در نگاه مردم شام معاویه برتر از علیه، بخاطر اینکه معاویه بالاخره در نگاه مردم حقانیتش بیشتر از علی مردم چون و چرا میکنه، اما با معاویه خیر. این دو تا گزارش از زان بیننده حتما شنیدید مستندن، الان بشنوید که این نقد آقای مسعودی مورخ معروف قرن چهارم در مروج الذهب جلد 3 صفحه 41 مسعودی نقل میکنه که کار اطاعت و تسلیم شامیان در برابر معاویه به دانجا رسیده بود که وقتی به صفین میرفت روز چهارشنبه با آنها نماز جمعه خواند. آنان در اثنای جنگ عقل خود را تسلیم او کردند و گفتار عمرو بن عاص را که میگفت چون علی عمار یاسر را به جنگ آورده پس همو قاتل اوست. معروف دیگه
نماز چهارشنبه رو با از مرحوم کافی زیاد شنیدیم.
آره این نقل مسعودی
جلد شما مستندش کرده، اصلا
نقل مسعودی در مورد ذهبه یکی. و دومی که مسعودی میگه که خب پیامبر راجع به عمار فرمود انما تقتل کلفعت الباقی، گروه ستمکار عمار رو خواهم کرد. مردم همه شنیده بودن و در جنگ صفین وقتی شنیدن که عمار در سپاه علی است و سپاه معاویه رو کشتن، زمزمه افتاد در سپاه معاویه و لذا عمرو عاص شیاد گفت که نه مشایع کنید که ما عمار رو علی کش که آوارش بدونید. امیرالمومنین پاسخ نقضی داد که اگر این باشه پس باید حمزه را پیامبر کشته باشد که آوار جنگ احد. میگه و گفتار عمرو بن عاص را که میگفت چون علی عمار یاسر را به جنگ آورده پس همون قاتل اوست پذیرفتند. پس از آن کارشان در تسلیم بودن به دانجا رسید که لعن علی را به گونه ای رسم کردند که کودکان و کهنسالانشان با لعن به آن حضرت بزرگ می شدند و می مردند.
یعنی فرهنگ سازی کردند،
فرهنگ سازیه
رفته سراغ بچه ها نیمده
بود، حتی بچه ها بزرگ می شدند با روحیه لعن امیرالمومنین سلام الله علیه.
این نقمه سالهای سال دوام داشته باشه، 5 نسل 6 نسل
و می مردن اینطور بزرگ میشن و می مردن. نقل مسعودی مروج الذهب جلسه صفحه 41. نقل دیگری که از زان بیننده همین رو شنیدید در همین مروج الذهب جلسه صفحه 41 هست که نقل میکنه مسعودی میگه پس از پایان جنگ صفین یکی از اهالی کوفه سوار بر شتر نر خود به دمشق رفت. یکی از مردم دمشق با او به نزاع برخاست و ادعا کرد این شتر ماده متعلق به من، شتر نر بود، حالا گفت شتر ماده متعلق به من است و تو این را در جنگ صفین از من گرفته ای. به دروغ ادعا کرد شتر مال من. آن دو نفر برای قضاوت نزد معاویه رفتند. شخص دمشقی 50 شاهد آورد و همه آنها شهادت دادن که این ناقه از آن اوست. پس معاویه به ضرر شخص کوفی حکم داد و دستور داد تا شتر را به آن فرد دمشقی بدهند. آن شخص کوفی گفت خدا خیرت دهد، این شتر نر است نه ماده. معاویه گفت این حکمی است که صادر شده. وقتی مردم متفرق شدند پراکنشان، معاویه شخص کوفی را فراخواند و قیمت شتر را از او پرسید و دو برابر آن را به او داد و گفت برو به علی بگو من با 100,000 نفر که شتر ماده را از نر تشخیص نمیدهند با او خواهم جنگید.
خیلی خیلی،
یعنی پولو میده برای اینکه این شخص بره خبر رو به امیرالمومنین برساند. اما مردم شام اونچنان تربیت شدن که هرچه معاویه بگه،
یعنی حتی اگر گفت این نره مثلا ماده نیست یا بگه این ماده است نر نیست،
نماز جمعه
روز رو بگه شب شب بگه روز
نماز جمعه رو براشون چهارشنبه بخونه، حکم بدهد به نفع فردی که اومده ادعای شتر ماده میکنه برای شتر نر و اینا هم چشم گسسته بپذیرند و شهادت بدن و اینها
دیگه. بذاریم بیننده خودشون ببینن چه اوضاعی بود.
آره معاویه میگه برو به علی بگو که من چنین کسان در اختیار دارم، خدا سر واسه جمع باشه، 100,000 کسی که اینقدر تابع من هستن که شطور نر رو من میگم ماده است حرف ندارم، من میپذیرم. این فضای شام هست
که دیگه
هست که اشارت که در چنین فضایی با چنین مردمی اهل بیت علیهم السلام در مثل روز اول سفر، روز اول ماه استفاده طبق شواهد رسیدن به دمشق.
خیلی ممنون، خیلی نکته خوب و دقیقی رو شما شده داشتید. انشالله که بینندگان برن یه خورده بیاندیشن حالا توی این موضوع، دست شما درد نکنه. وقتون پایان رسید، متاسفانه نشد بیشتر از این از ازاد استفاده کنیم. خیلی جالب بودین حکاتی که فرمودید، انشالله که مورد پسند بینندگان عزیزم قرار گرفته باشه. آقای دکتر جباری خیلی متشکرم از حضور شما. خب عزیزان وقتم نداریم ظاهرا دیگه، فقط یه التماس دعا داریم از شما و خداحافظی کنیم. اللهم عجل ولیک الفرج، خداحافظ شما.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا